اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز پنجشنبه 8 ماه اپریل سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام. ایالات متحده روز چهارشنبه متعهد شد که تمام نیروهای جنگی باقی مانده را از عراق منتقل کند، اگرچه دو طرف جدول زمانی را برای دومین عقب نشینی زمان حمله 2003 تعیین نکردند. اولین گفتگوی استراتژیک با اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حال صورت می‌گیرد که گروه‌های شبه نظامی شیعه وابسته به ایران تقریبا روزانه و پایگاه‌های نظامیان خارجی با راکت حمله می‌کنند. در کنفرانس ویدیویی آنتونی بلینکن و فواد حسین وزرای خارجه آمریکا و عراق توافق کردند که نیروهای عراقی آماده هستند تا مسئولیت بیشتر را به عهده گیرند. پس از سرور قاسم سلیمانی فرمانده ارشد ایرانی در بغداد، درخواست‌های عراق برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی افزایش یافت و تنش‌ها همچنان بالاست. وزارت دفاع آمریکا از مشخص کردن یک جدول زمانی برای عقب نشینی خودداری کرد و گفت که این امر در مذاکرات فنی طراحی خواهد شد. خبرگزاری دولتی سوریه اوایل روز پنجشنبه گزارش داد که حملات هوایی اسرائیل به ساحات جنوبی دمشق توسط دفاع هوایی آن کشور دفع شده و تعداد راکت را سرنگون کردند. گزارش حاکی است که این تهاجم از مسیر لبنان و از بلندی‌های گولان که تحت اشغال اسرائیل است صورت گرفت. هنوز اطلاعات در مورد خسارات و تلفات احتمالی در دست نیست. تلویزیون دولتی عربستان سعودی اوایل روز پنجشنبه گزارش داد که ائتلاف رهبری عربستان یک طیاره بی پیلوت پر از مواد منفجره حوثی‌ها را که به جانب شهر خمس المشید در جنوب عربستان شلیک شده بود رهگیری کرد. این ائتلاف از ماه مارچ سال 2015 علیه حوثی‌ها در یمن می جنگد. دیپلمات‌های قدرت‌های بزرگ و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به طور جداگانه با ایران و ایالات متحده دیدار کردند تا در مورد تحریم‌های واشنگتن و محدودیت‌های هسته‌ای تهران در تلاش برای بازگرداندن توافق هسته‌ای سال 2015 بحث کنند. ایالات متحده و ایران گفتند که در مذاکراتی که روز سه‌شنبه در ویانا آغاز شد با وساطت دیپلمات‌های اروپایی و سایر کشورها انتظار دستیابی به موفقیت سری را ندارند، زیرا فعلا تهران گفتگوهای رو در رو را رد می کند. دیپلمات‌ها گفتند که گروه‌های کاری که تحت ریاست اتحادیه اروپا قرار دارند روز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. 5 نفر از 10 محصل ربوده شده از یک کالج در شمال غرب نایجیریا دو روز پس از پیدا شدن توسط اردو روز چهارشنبه با خانواده خود پیوستند. این 5 نفر 3 مرد و 2 زن از جمله 39 محصل بودند که ماهی گذشته پس از درگیری شدید با سربازان از کالج فدرال مکانیسیون در آفاکا خارج از شهر کادونا ربوده شدند. این آخرین اختطاف دست جمعی در شمال غرب نایجیریا بود، جایی که گروه های جنایتکار به طور فزایندهی شاگردان مکاتب را برای دریافت پول در بدل رهاییشان اختطاف کرده و روساها عملور شده و مواشی را به غارت می برند. عبدالله پاچای اردن روز چهارشنبه سکوت خود را شکست و به ملت خود گفت که بدترین بحران سیاسی در دههای گذشته ناشی از توطئه‌ای که برادر اندرش شاهزاده حمزه در آن درگیر بود پایان یافته است. دولت اردن حمزه ولید سابق را که در سال 2004 به عنوان وارث تاج و تخت کنار گذاشته شد و دست داشتن در توطئه‌ای برای بی‌ثبات کردن امنیت پادشاهی متهم کرده و دست کم 16 نفر را دستگیر کرد. اما عبدالله روز چهارشنبه گفت که حمزه که پس از میانجیگری یکی از ماماهایش با امضای یک نامه وفاداری خود را به پادشاه اعلام کرده است در قصر خود تحت مراقبت است. ملک عبدالله گفت آزمون چند روز گذشته برای ثبات ملت اردن سخت و خطرناک نبود، اما برای او دردناک ترین بود. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 56873 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2512 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 132,882,878 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,884,766 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 559,049 نفر و شمار مصابین 30,915,003 نفر گزارش شده است. و فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا روز چهارشنبه عضویت پاکستان را به آلت تعلیق درآورد و به کمیته فیفا دستور داد تا از مقر فدراسیون ملی فوتبال پاکستان خارج شود. پاکستان سالانه در حدود 1.25 میلیون دلار از فدراسیون جهانی فوتبال بودجه توسعه‌ای به دست می آورد. فدراسیون فوتبال پاکستان از سال 2019 به این سو از طرف یک کمیته منصوب شده توسط فیفا اداره می شود. اما اعضای این کمیته هفته گذشته توسط یک گروه از دفتر لاهور اخراج شدند که ادعا داشتند انتخابات مشروعی را برگزار کردند. فیفا در بیانیه ای از مقر خود در سوئیس گفت نماینده فدراسیون فوتبال پاکستان و تیم‌های کلب‌های آن تا رفع تعلیق در مسابقات بین‌المللی اشتراک کردن نمی‌توانند. آخرین مسابقه بین‌المللی پاکستان در سال 2019 در مقابل کمبودیا بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام ها در ریاست صحت عامه ولایت غزنی می گویند که برای جلوگیری از مرگ میر مادران هنگام ولادت اقدامات صورت گرفته است. پیش از این کمبود قابله های مسلکی در مناطق دوردست این ولایت از مشکلات جدی در بخش صحت مادران عنوان می شد. اما اجازه نیافتن زنان برای معاینه و معالجه در برخی مناطق غزنی از نگرانی های جدی فعالان حقوق زن و نهادهای صحی در این ولایت است. به گزارش در این مورد توجه کنید.
ظاهرشان اکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی گفت که در سال 1399 مرگ 10 زن در جریان ولادت در مراکز صحی و شفاخانه های این ولایت ثبت شده است، در حالی که در سال 1398 14 زن در زمان ولادت جان باخته بودند. آقای نکمل افزود که این کاهش اندک نشانگر آینده خوب و بیانگر موفقیت پلانهای نهادهای صحی غزنی است. رئیس صحت ولایت غزنی گفت
اما به دلیل اینکه توجه در بخش صحت در سال 1399 بیشتر شدن، تعداد مراکز صحی ما فعالتر و زیادتر شد، خوشبختانه حدود چیزی کم 10% کاهش نشان میده.
قرار آمار ریاست صحت در سال 1399 48,836 ولادت در نهادهای صحی غزنی ثبت شده است. پیش از این کمبود قابله های مسلکی و دکتران زن در مناطق دوردست غزنی از نگرانی های جدی اداره صحت بود و یک از عوامل اصلی مرگ زنان در جریان ولادت نیز نبود دکتران و قابله های مسلکی دانسته می شد. اما معصومه حیدری مسئول انجمن قابله های غزنی در صحبت با صدای آمریکا گفت که حالا این مشکل پایان یافته و ظرفیت لازم در این بخش وجود دارد.
میان قابله تکنولوژی است که لفان سر فرمانسیت و نرسینگ و هر بخش های دیگر فارغ میتن دیگه یک دو پانتون دیگه داریم، پانتون که دکتر سایبو رو فارغ دادن. در هیچ جایی از غزنی ما کمبود منابع نداریم که اونجا منابع روان کنیم. در دورترین ساحات نوبر، در دورترین ساحات نوبر که ولسوالی های بسیار دور هستن ما قابله داریم، نه تنها که قابله داریم، در اکثر مراکز صحی دولتی شخصی ما خسارای اندی زنان هم داریم.
اما ریاست امور زنان غزنی همچنان نگران است که زنان در ولسوالی ها و مناطق دوردست این ولایت به دلیل رسم و رواج ها اجازه ندارند برای معاینه و معالجه به دکتر مراجعه کنند. ناهیده اسفندهی مسئول بخش صحت و اقتصاد ریاست امور زنان غزنی این کار را نقض حقوق بشر و مغایر دستورات اسلامی خواند و گفت این ریاست برای برداشتن این موانع تلاش کرده است.
تبلیغات بود، آگاهی دهی بود، ورکشاپ ها بود که ما خوشبختانه سال که گذشت مزدوجه انکشافی دارد برای ولسوالی قره‌باغ، مقار، هم در خانما و هم در برادران ما در عرصه کاهش خشونت علیه زنان در عرصه صحت هم ورکشاپ های دایر کردیم. این می خودش تفیق گذارم نیتای گرس که دایر شده.
اما باشندگان غزنی کمبود مراکز صحی را در ولسوالی های کوهستانی و دوردست این ولایت عامل مرگ مادران در زمان ولادت می دانند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفته است که در جریان 7 سال گذشته بیش از 190 میلیون دلار در سکتور باغداری سرمایه گذاری شده و بیش از 2 میلیون نفر در این بخش مصروف کارند. در همین حال کارشناسان بخش زراعت میگویند که برای افزایش عواید ملی و رشد سکتور باغداری باید بیاقین در این بخش آموزش داده شوند. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میدهد.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان برای ساخت باغ‌های متراکم و غیر متراکم در 13 ولایت این کشور 180 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. این روند که در هفته جاری آغاز شد قرار است 1200 هکتار زمین را در بر گیرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان با صدای آمریکا گفت که در حال حاضر صاحب باغداری در افغانستان به 460 هکتار زمین میرسد و بیش از 2 میلیون نفر در این سکتور مصروف کارند.
امسال در کنار سایر برنامه‌های وزارت زراعت بیش از 1240 هکتار باغ‌های متراکم و باغ‌های مدرن احداث میشه. در کنار از او یک سلسله طرح‌ها و برنامه‌های در قسمت احداث باغ‌های تجارتی پسته، سیتروس، اوناب، خرما و یک تعداد میوه‌های دیگر روی دست گرفته شده.
آقای رستمی گفت که یک بخش عمده صادرات افغانستان را میوه‌های تازه تشکیل می‌دهد و به همین دلیل مدرن سازی سکتور باغداری از اولویت‌های این وزارت است. سخنگوی وزارت زراعت افزود که سکتور باغداری در جریان چند سال اخیر بیشترین پیشرفت را داشته است. این در حال است که انورالحق هدی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفته که احداث 30,000 هکتار زمین باغ تجارتی پسته، 7,000 هکتار باغ استروس، باغ‌های خرما، عناب و برخی میوه‌های دیگر از اولویت‌های این وزارت است که تا چند سال آینده از طریق آن 700 میلیون دلار عواید به دست خواهد آمد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت:
یک پروژه که ما در 7 سال گذشته داشتیم در دو بخش باغداری و مالداری بیش از 190 میلیون دلار پروژه باغداری و مالداری ما این چلپی هزینه کرده که بیشترین از این سکتور باغداری بوده، ولی امسال مشخصا برای باغ‌های متراکم 182 میلیون افغانی در سال 1400 مصرف میشه.
در حالی که وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفته که در چند سال اخیر بیش از 40,000 باغ جدید میوه، بیش از 8,000 هکتار باغ پسته ساخته شده و 90,000 هکتار باغ‌های کهنه نیز بازسازی شده است، شمار از کارشناسان زراعتی تاکید دارند که برای رونق این سکتور در کنار ساخت باغ‌ها نیاز است تا دهقانان نیز آموزش داده شوند. سید منتظر شاه هاشمی کارشناس زراعت به صدای آمریکا گفت:
باغداری یک توجه متداوم کار دارد. حکومت مثلا در نخست در شرایط اولی مثلا کمک هم میکنه برای دهقان، خوی کمک تداوم نداره و ظرفیت سازی دقیقی صورت نمیگیره. روی همین منظور زمانی که باغ ها ایجاد میشه، چون برای دهقان و برای باغدار فرصت های صادرات، فرصت های مارکت و بازار یه بی مساعد نمیشه. دهقان زمانی که یا باغدار زمانی که میوه را تولید میکنه، در موسمش برای میوه مارکت نمی باشه. روی همین منظور ما گفته می توانم که توجه حکومت در این مورد سطحی است.
آقای هاشمی افزود که سکتور باغداری سبب افزایش عاید دولت نیز می شود، مشروط به این که توجه لازم صورت گیرد و دهقان از زمان ایجاد باغ‌ها تا پرورش، محصول برداری و فروش حاصلات میوه مورد حمایت قرار گیرند.
در مقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مرتلی در پروسه انتخابات سومالیا بحران سیاسی را به میان آورد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده از بنبست انتخاباتی در سومالیا عمیقا نگران است، زیرا این کار عدم اطمینان سیاسی را که تهدیدی را به امنیت، ثبات و انکشاف کشور متوجه می سازد به میان می آورد. اساس قانون اساسی موقتی سومالیا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باید در چوکات قیمومیت 4 ساله انتخاباتی حکومت برگزار شود. در ماه سپتامبر سال 2020 رئیس جمهور محمد عبداللهی محمد که همچنان با فارموجا معروف است و 5 رهبر عضو ایالت‌های فدرالی روی چارچوب انعقاد انتخابات به توافق رسیدند، اما تطبیق آن به سببی که احزاب یکی دیگر را به دستکاری در پروسه به نفعشان متهم کردند و شکست مواجه گردید. چند دور از مذاکرات که برای حل مشکلات انتخاباتی دایر گردیده بود با شکست مواجه گردیده و بنبست سیاسی را به میان آورد. قیمومیت ریاست جمهوری فارماجو در 8 فوریه پایان یافته است، اما او هنوز بر سر قدرت است. او تصمیم پارلمان را مبنی بر تایید چوکات توافقنامه انتخابات ماه سپتامبر سال 2020 برای دوام قیمومیت خود تا زمانی که انتخابات تکمیل می گردد من حیث سند به کار می گیرد. رئیس جمهور فارماجو تا حال درخواست مخالفان را مبنی بر واگذاری کنترل بر انتخابات و مؤسسات نظامی چنانچه در دوران انتخابات سالهای 2012 و 2016 اتفاق افتاده بود نپذیرفت. این کار رئیس جمهور سبب ایجاد بیشتر تنش‌ها گردیده و خشونت را افزایش داده است و باعث برخورد بین عناصر امنیتی حکومت فدرال و ملیشه‌های قومی که مربوط به مخالفانند و در 19 ماه فوریه در شهر مقدیشو در جریان و قبل از اعتراضات مخالفان علیه حکومت گردیده است. این یک وضعیت کاملا خطرناک بوده و باید به فوریت حل و فصل گردد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این رابطه گفت ما از رهبران حکومت فدرال سومالیا و ایالت ها می خواهیم که از منافع زودگذر خیش بگذرند و مسئولیت هایشان را در قبال مردم سومالیا از یاد نبرند و انتخابات شفاف و همشمول را برگزار کنند. بنبست های فعلی سبب برهم خوردن جریان پیشرفتی می شود که تا حال حاصل شده، اصلاحاتی که به طور عاجل برای سومالیا برای پیمودن راه رفع قروز آن ضروری است معطل قرار داده و مانع نبرد این کشور در برابر دهشت افغانی می گردد. ایالات متحده از حقوق مردم سومالیا برای داشتن حق اعتراضات صلح جویانه حمایت کرده و قویا علیه استعمال خشونت از هر جناح می باشد. ما رهبران سومالیا را ترغیب میکنیم تا برای حفاظت از آینده کشورشان و دستیابی به توافق برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری دست به کار شوند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
مقامات روسی و پاکستانی گفتند که به تامین صلح و ثبات در افغانستان نظر مشترک دارند و برای پایان جنگ در آن کشور تلاش میکنند. زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که همسویی و همگرایی پاکستان و روسیه میتواند تاثیرات خوبی بر مناسبات و اوضاع سیاسی افغانستان داشته باشد. توجه شما را به جزئیات این مصاحبه جلب میکنیم که با سخنان آقای ارشاد در مورد آغاز میشود.
ما فکر میکنم همسویی و همگرایی پاکستان و روسیه تاثیرات جدی را میتونه داشته باشه، چون که همسویی و همگرایی میان بازیگران زیردخل در هر سطح دیگه هم اگر اتفاق بیفته و صورت بگیره حتما مؤثر خواهد بود و بر مناسبات سیاست و اوضاع سیاسی افغانستان تاثیر خود را بر جای میگذاره. اما اینکه فعلا به صورت خاص روسیه و پاکستان برغم پیشینه و رویه گذشته گویا همسویی خود را قرار است که نشان بدن و آمادگی طرفینی وجود داره برای مذاکره و به اینکه به یک نتیجه و جنبندی نسبت به صلح افغانستان هر دو کشور برسه، من فکر میکنم این نشانگری قبل از هر چیزی نشانگری پیچیده بودنی اوضاع سیاست و صلح افغانستان و مبهم بودن آینده سیاسی در افغانستان هست که حتما رقم خوردن هر تحول در آینده افغانستان هم کشورهای منطقه و هم داخل افغانستان و به صورت خاص هم پاکستان و هم روسیه را متاثر می سازه. فربه شدن و رشد گروه های حراس‌افگن مثل طالب نه تنها برای افغانستان بلکه برای روسیه هم یک تهدید بسیار جدی و اساسی است، با توجه به اینکه رگه های فکری فاندمنتالیزم یا بنیادگرایی در کشورهای آسیای میانه وجود داره و او طبیعی است که خطر جدی برای سامان سیاسی در منطقه و جمله روسیه به شمار خواهد آمد. اما اینکه امروز برغم این واقعیت مقامات روس و پاکستان در پرس کنفرانسشان اعلام میکنه که گویا یک وحدت نظر و یک همسویی در قضایای افغانستان میانی دو کشور وجود داره، این به نظرم یک آغاز خوب و یا یک نوید خوبی است که گویا پاکستان هم دیگر منافع واقعی اسلام آباد به این امر تعلق نگرفته که از گروه های حراس افغانی مبتنی بر باورهای رادیکال حمایت بکنه.
آقای ارشاد پس از نشست مسکو که در روی ایالات متحده و روسیه با ایجاد امارات اسلامی مخالفت کردند، آیا پاکستانی بار خود بتانه با در نظر داشت نفوذش بر پاکستان نظر طالبان را از ایجاد چنین نظام بازداره یا تغییر بته؟
من فکر میکنم بنیادگرایی یا امارت اسلامی اصالت ذاتی برای پاکستان نداره که پاکستان یک گروهی یا تصمیم گرندگان اسلام آباد جزو حلقه ها و افراد اعتقادی دینباوری باشند که به صورت ایدولوژیکی و واقعی یعنی ارزش مدارانه به سیاست ببینند و نگاه کنند، بلکه امارت و باورهای ایدولوژیکی ابزاری یا کارت بازی است برای بازیگران اسلام آباد که متناسب با ایجابات و الزامات شرایط و منطقه با او بازی میکنن و از یک انعطاف قابل توجه هم برخوردارن. آن چیزی که برای اسلام آباد و بازیگران اسلام آباد اهمیت جدی و فوق‌العاده میتونه داشته باشه منافع اسلام آباد هست. بعضا ممکنه این منافع از رهگذر تقویت و فربه کردن بنیادگرایی در سطح منطقه و افغانستان تعقیب و جستجو شود و بعضا ممکنه از طریق بهاش کشاندن این گفتمان رادیکالی در سطح منطقه و جمله در افغانستان تعقیب شود. اگر احیانا او چیزی که به صورت عملی به صورت اعلانی اعلام شد و گویا در کنفرانس مسکو مقامات آمریکایی و روسی اعلام کردند که گویا دیگه علاقمندی برای بازگرداندن امارت اسلامی برای نظم آینده افغانستان ندارند، اگر چنین چیزی به صورت واقعی ممد منافع واقعی دو کشور هم باشه، این ما به نظر مثل خود به خود کمک میکنه برای این که پاکستانی ها و مقامات اسلام آباد انعطاف به خرج بدن و گویا منافع اسلام آباد را این بار در یک فاز دیگر و با یک استراتژی نو تعقیب و جستجو بکنن. و این استراتژی است که از مطالبات و ادعاهای طالب محور و یا امارت محور حداقل تعبیری در قطرش تا شاید امارت محور باشه از این خواستت دست بکشن و منافعشان را از آدرس های دیگه در افغانستان دنبال بکنن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید و حالا در ادامه گزارش ها و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ناجی انوری رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح می گوید که زنان در کنفرانس استانبول حضور گسترده خواهند داشت و در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزوده است که آجنده این کنفرانس هنوز نهایی نشده، اما گنجانیدن خواسته های اساسی مردم افغانستان از دولت های حکومت افغانستان به شمار می رود. خانم انوری همچنان تاکید کرده که تاریخ 16 اپریل برای آغاز کنفرانس استانبول هنوز نهایی نشده و صرفا یک تاریخ پیشنهادی است که همه جانب باید آن را تایید کنند.
آجندایی که قرار است برای کنفرانس ترکیه آماده شود، البته معلوم دار که نظر جانب مختلف در این رابطه گرفته میشه، اما هنوز یک موضوع تحت کار است، هنوز زیر بررسی و صحبت است تا کدام موضوعات مهم و اساسی برای مردم افغانستان که ارزش اساسی داره و اونا میخواین که در این راستا پیشرفت و موفقیت باشه، شامل آجندای مذاکرات شه. البته بسیار مهم است که در قسمت موضوع ساختار سیاسی افغانستان مشارکت مردم، حفظ ارزش‌ها، حفظ حقوق زنان، حفظ حقوق قربانیان و همچنان رسیدگی به اونا و همه حفظ آزادی بیان، همه میتونه مسائل باشه که از طرف مردم همیشه اینا مورد تایید و تاکید قرار گرفتن و اونا خواستن که این مسائل در داخل مذاکرات صلح اگر در دوحه است و یا در هر جای دیگر روی موضوع بحث میشه، ای از موضوعات باشه که مردم افغانستان به طور متداوم سرش تاکید داشتن.
خب شما از حقوق زنان گفتین و به مسائل مختلف اجتماعی مدنی مورد تایید افغان ها صحبت کردین. انتقادهای دیگه هم صورت گرفته از نحوه پیشبرد این روند و همی که حضور زنان بسیار کمرنگ بوده، به خصوص به کنفرانسی که در مسکو دایر شد اشاره میشه و اکنون هم مردم نمیدانند که چه تعداد از زنان افغان در این کنفرانس شرکت خواهند داشت و از زنان خبرنگار هم به خصوص نگرانی های ابراز شده در خصوص آینده آزادی بیان در افغانستان و آزادی مطبوعات. در این قسمت چی معلومات تازه میتونید بر ما ارائه بکنین؟ آیا مشخص شده که چند زن در ترکیب تیم افغانستان به کنفرانس استانبول خواهد بود؟
در رابطه حضور زنها و نگرانی هایی که پیشتان وجود داره در قسمت مذاکرات در دوحه، شما می فهمین که اینجا 4 خانم در تیم حضور دارن، اما حضور 4 خانم در تیم تنها منحصر به حضور همین 4 خانم نمیشه. در جریان مذاکرات صلح افغانستان از آغاز تا به حال ما همیشه صدای زنان را در روند صلح از دور و نزدیک داشتیم و اونا نظریات خود، نگرانی های خود و پیشنهادات خود با تیم مذاکره کننده شریک ساختن. از طرف دیگه موضوع زنان تنها موضوع مرتبط به 4 خانمی که در تیم مذاکره است نیست. تمام اعضای هیئت مذاکره کننده در قسمت حفظ حقوق زنان دستاوردهایشان در این چند سال گذشته تاکید دارن و اونا خیلی مهم است. چنانچه شما گفتین در مسکو متاسفانه ما فقط 1 خانم داشتیم که اشتراک کننده بود. ما توقع داریم و همونطور که شما در جریان هستین صداهای زنا در این راستا با همصدایی کامل به خاطر اشتراک گسترده زنا در کنفرانس ترکیه که 51% جامعه افغانستان زنا تشکیل میده و در اونجا هم اونا میتونن نقش تاثیرگذار و اساسی روی روند صلح افغانستان و تضمین موفقیتش داشته باشند همچنان ادامه داره.
از طرف هم طرح‌های زیاد گفته شده که پیشنهاد شده که از حکومت افغانستان در کنفرانس مطرح شود و خب مشخصا ارک هم طرح‌های را پیشنهاد کرده و درباره از صحبت شده امروز. بود دیگه که مطرح است در اجتماعی است که چرا تعداد طرح‌هایی که پیشنهاد میشه بسیار زیاد است و از جوانب بسیار مختلف است و چگونه میشه که تمام این طرح‌ها بررسی شود در این زمان کم و با یک اجماع برسند؟
ببینید در مورد صلح افغانستان خوشبختانه به خاطر تامین صلح در افغانستان اتفاق نظر وجود دارد، ولی سر از اینکه چه قیمتی برای این روند پرداخته شود تا ما از جنگ به صلح برسیم هنوز یک اجماع بسیار کلی وجود ندارد. طرح‌های مختلف وجود دارد، طرح‌ها تحت کار است و همگی از اینا قرار است که در یک مرحله به یک چیز توحیدی و نهایی برسد تا در اون مرحله باز یک چیز واحد در کنفرانس ترکیه پیشکش شود از طرف جمهوری اسلامی افغانستان.
خب صحبت های مطرح شده بود که اگر از جانب طالبان رهبرشان شرکت بکنه ریاست جمهوری افغانستان هم در این کنفرانس حضور خواهد یافت. در این باره چی معلومات تازه دارین؟ آیا هنوز برنامه همین است؟
معلوماتی که من دارم تا حال سطح اشتراک و لول اشتراک افراد در کنفرانس نهایی نشده. بعد از اینکه این نهایی شود باز جانب جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم خواهد گرفت که سطح اشتراک تیمی که از افغانستان میاد در کدام سطح باشد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.